5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که حاوی اخبار و گزارش‌های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان میباشد و به همکاری تکنیکی میر احمد صافی تقدیم می‌شود، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. ملل متحد با نشر گزارش تلفات ملکی در 6 ماه اول سال جاری در افغانستان، این کشور را همچنان یکی از ناامن‌ترین کشورهای جهان عنوان می‌کند. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایم.
سرخط خبرها. ملل متحد میگوید در 6 ماه اول سال بیش از 1200 غیر نظامی در افغانستان کشته شده است. نمایندگان بیش از 40 کشور در کابل درباره همگیری ویروس کرونا و روند صلح بحث میکنند. هنرپیشه 104 ساله فیلم امریکایی برباد رفته درگذشت. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما میگوید در 6 ماه اول سال 2020 بیش از 1280 غیر نظامی در افغانستان کشته شدند. یونما در گزارشی که امروز دوشنبه به نشر رسانده گفته که در همین مدت بیش از 2170 تن دیگر زخمی شدند. به اساس گزارش در مدت 6 ماه امسال 340 کودک کشته و 727 تن دیگر زخمی شدند. در گزارش آمده که جنگجویان طالبان و گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش مسئول 52% کشته و زخمی شدن غیر نظامیان بودند. ارقام نشان می‌دهد که تعداد جانباختگان و زخمیان نسبت به مدت مشابه در سال 2019 میلادی 13% کاهش یافته. این گزارش در زمان منتشر می شود که تلاش ها برای برقراری صلح در افغانستان به خاطر اختلاف بر سر تبادل زندانیان بین حکومت و طالبان همچنان معلق مانده. وزارت دفاع افغانستان میگوید هلیکوپتر بلک هاک قوای هوایی به خاطر مشکل فنی در ولسوالی کجکی ولایت هلمند هنگام نشست سقوط کرده. در اعلامیه وزارت آمده که در صحنه امروز 5 تن از سرنشینان هلیکوپتر به گونه سطحی زخم برداشته. اما پیش از آن عمر زواک سخنگوی والی هلمند به رادیو آزادی گفته که هلیکوپتر نشست اضطراری کرده است. با این حال یک منبع در ولسوالی کجکی به رادیو آزادی گفت هلیکوپتر پس از نشست اضطراری هدف حمله راکتی قرار گرفته. منبع نخواست که نامش افشا شود چون که اجازه نداشت با رسانه ها صحبت کند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این رویداد را نپذیرفته است. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی در محل، جنگجویان طالبان در کجکی هلمند به حضور گسترده دارند. وزارت مالیه افغانستان میگوید امروز در نشست سام با نمایندگان بیش از 40 کشور و نهاد بین‌المللی درباره صلح و تاثیرات همگیری ویروس کرونا بر اقتصاد کشور بحث می شود. نمایندگان در این نشست به طور حضوری و غیر حضوری اشتراک می کنند. شمروز مسجدی سخنگوی وزارت مالیه افغانستان به رادیو آزادی در مورد نشست دو روزه بیشتر گفت.
نشست جانبیش امروز در چند دقیقه دیگه آغاز میشن. دو مجلس می داشته باشه که یکیش روی تاثیرات اجتماعی اقتصادی ویروس کرونا است و راه‌های بیرون رفت و مسائل اقتصادی افغانستان، و نشست جانبی دومش امروز روی صلح و انکشاف افغانستان است.
با گفته آقای مسجدی، نمایندگان وزارت مالیه، شورای امنیت ملی، معاون زلمه خلیزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان، اداره توسعه سازمان ملل متحد، اعضای جامعه مدنی و بخش های خصوصی هم در نشست اشتراک می کنند. او گفت نشست اصلی فردا برگزار می شود که در آن محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان سخنرانی می کند. این نشست در حال برگزار می شود که افغانستان با همگیری ویروس کرونا و تشدید جنگ میان نیروهای افغان و طالبان روبرو است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. اولیویا دی هویلند، هنرپیشه سینمای هالیوود، دیروز یکشنبه با عمر 104 سالگی در پاریس درگذشت. او دو بار برنده جایزه اسکار شده بود. اولویا برای نقش آفرینی در فیلم برباد رفته مشهور بود. اولویا از هنرپیشه های مشهور عصر طلایی هالیوود به شمار می رود. او در خانواده انگلیسی در ژاپن به دنیا آمده و بعدا شهروند امریکا شد. این هنرپیشه از سال 1953 در پاریس زندگی می کرد. هاویلند آخرین هنرپیشه از جمع هنرمندان فیلم مشهور برباد رفته است. قنسولگری ایالات متحده در چنگدوی چین بسته شد. چین این دستور را صادر کرده. مقام های چین گفتند که این کار را در تلافی به اقدام مشابه ایالات متحده انجام دادند. پیش از این قنسولگری چین در شهر ویستون ایالت تکساس بسته شده بود. تلویزیون دولتی چین ویدیویی را صبح امروز منتشر کرد که پایین شدن بیرق امریکا را در ساختمان قنسولگری چنگدو نشان می دهد. دیپلمات های امریکایی آماده گی می گرفتند تا قنسولگری ایالات متحده در این شهر را ترک کنند. بر اساس گزارش ها چین تا 27 ماه جولای برای بسته شدن قنسولگری ایالات متحده در چنگدو مهلت داده بود. پایان اخبار.
ساعت 5:06 عصر شنوندگان عزیز رادیو آزادی را روی موجه متوسطه 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. ملل متحد با نشر گزارش تلفات ملکی در 6 ماه اول سال جاری میلادی در افغانستان این کشور را همچنان یکی از ناامن‌ترین کشورهای جهان عنوان می کند. بیشترین این تلفات به شورشیان و نیروهای دولتی نسبت داده می شود.
Civilian casualties attributed to the two main parties that are meant to be at the negotiating table, the government of Afghanistan and the Taliban, have not decreased.
برشنا شرکت میگوید کاهش واردات برق از تاجکستان را با افزایش واردات ازبکستان و تولیدات داخلی تلافی میکند.
انشالله بله، فعلا خود دستن 200 میگاوات ما از اونا گرفتیم و انشالله که به زودترین فرصت ممکنه همین مقدار به 400 میگاوات بلند میره و مشکلات به طور کلی مرفوع میگه.
مسئولان سی هرات از احتمال افزایش انتشار ویروس کرونا در روزهای عید هشدار می‌دهند.
خواهش ما از مردم اینه که برادرها هنوز تا ریشه‌کن شدن تا ای که کرونا کنترل بشه خیلی فاصله داریم. کرونا خانه به خانه میآید، باز نشه که ما با موجی از مریض مواجه شیم که خدمات ارائه کرده نتونیم. از برای خدا احتیاط کن.
انتشار کرونا در جهان نیز افزایش یافته و گزارش هم در این باره داریم. مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دومی برنامه پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال و پروگرام از میدان ورزش را فراموش نکنید. با ما باشید. یوناما دفتر ملل متحد در کابل با نشر گزارش تلفات ملکی در 6 ماه اول سال جاری میلادی در افغانستان این کشور را همچنان یکی از ناامن‌ترین کشورهای جهان عنوان می کند. گزارش می گوید که در این مدت 1280 نفر از غیر نظامیان در افغانستان کشته و 2176 تن دیگر زخمی شدند. بیشترین این تلفات به مخالفان مسلح و نیروهای دولتی نسبت داده می شود و این هم گفته شده که در 3 ماه اول امسال از سوی نیروهای خارجی به غیر نظامیان در افغانستان هیچ تلفات وارد نشده است. حمید حکیمی با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما باز هم افغانستان را ناامن‌ترین کشور برای غیر نظامیان در جهان خوانده است. این دفتر با نشر گزارش 6 ماه نخست 2020 درباره تلفات غیر نظامیان گفته است که در این مدت 1282 غیر نظامی کشته و 2176 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. البته این آمار 13% کاهش را نسبت به زمان مشابه در سال 2019 نشان می دهد. اما گزارش می افزاید که این کاهش به علت کاهش عملیات های نیروهای خارجی بوده است، نه درگیری های طالبان و نیروهای دولتی. استفنی کیس، مسئول بخش حفاظت از غیر نظامیان و کودکان یونما، بر رادیو آزادی میگوید
تلفات ملکی از سوی طالبان و حکومت افغانستان کاهش نیافته است. طرف هایی که انتظار می رود به میز مذاکره بشینند. گزارش یونما نشان می دهد که جنگ تاثیرات ژرفی بر غیر نظامیان دارد و به پیمانه زیاد مسائل حقوق بشری را به شمول حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زیر تاثیر قرار داده است.
بانو کس با تایید آنچه در این گزارش آمده است میگوید جنگ رای حل نیست و طرفهای درگیر باید حفاظت از غیر نظامیان را اولویت دهند. یافته های یونما نشان می‌دهد که در 6 ماه گذشته در کل عامل 58% تلفات غیر نظامیان عناصر ضد دولتی هستند. از این میان طالبان عامل 43% تلفات غیر نظامیان هستند. نیروهای امنیتی عامل 23% تلفات، داعش و دیگر عناصر ضد دولتی عامل 15% تلفات گفته شده است. بر بنیاد این گزارش، نیروهای بین‌المللی عامل 3% تلفات در 3 ماه نخست سال 2020 میلادی هستند و در 3 ماه پسین امسال هیچ تلفاتی بر غیر نظامیان وارد نکردند. در این گزارش، نیروهای وفادار به دولت افغانستان عامل 3% تلفات و عامل 14% تلفات دیگر درگیری‌های رودررو شناخته شدند که شلیک کننده آن مشخص نشده است. در بخشی از این گزارش دیبورا لاینز نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان از طالبان و حکومت می‌خواهد که جنگ را متوقف سازند و به میز گفتگو حاضر شوند. علت اصلی تلفات غیر نظامیان در گام نخست درگیری‌های زمینی، در گام دوم حملات انفجاری به شمول حملات انتحاری و ماین‌های کنار جاده‌ای و در گام سوم قتل‌های هدفمند خوانده شده است. بر بنیاد گزارش یونما، تلفات غیر نظامیان در نتیجه حمله های نیروهای امنیتی افغانستان 9% نسبت به زمان مشابه در سال 2019 افزایش یافته است. در این گزارش همچنین آمده است که تلفات غیر نظامیان در 6 ماه سال 2020 نسبت به زمان مشابهیان در 2019 در نتیجه حملات هوایی 3 برابر شده است. بر اساس این گزارش 40% تلفات غیر نظامیان را بانوان و کودکان تشکیل می‌دهند که در 6 ماه نخست سال جاری میلادی 138 زن کشته و 259 زن دیگر زخمی و 340 کودک کشته و 727 کودک دیگر زخمی شدند. نهادهای امنیتی افغانستان به ویژه وزارت دفاع تا به حال درباره این گزارش چیزی نگفتند، اما گروه طالبان جزئیات گزارش یونما را درباره مسئولیت تلفات غیر نظامی رد میکند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی این گروه، در پیامی که به رادیو آزاده فرستاده گفته که این گونه گزارش ها بر اساس معلومات یک طرف تهیه میشوند. با گفته آقای مجاهد، گزارش های یونما بر اساس اطلاعات اداره‌های دولتی افغانستان تهیه میشود. در پایان این گزارش یونما با نگرانی از تلفات غیر نظامیان در ویژه قتل های هدفمند که در آنها علمای دینی، کارمندان صحی، نهادهای عدلی و قضایی و نهادهای غیر دولتی، فعالان مدنی و خبرنگاران هدف قرار می گیرند، از طرفهای درگیر جنگ خواسته که به جنگ پایان دهند.
در گزارش همکارم شنیدید که یونما دفتر ملل متحد در کابل با نشر گزارش تلفات ملکی در 6 ماه اول سال جاری افغانستان را همچنان یکی از ناامن‌ترین کشورهای جهان عنوان کرده است. بیشترین این تلفات به مخالفان مسلح و نیروهای دولتی نسبت داده می شود. شورای امنیت ملی افغانستان در واکنش به این گزارش ملل متحد می گوید که شواهد از ساحه نشان می دهد که طالبان مسلح بیشتر مسئول تلفات ملکی می باشند. اعلامیه شورای امنیت می افزاید که طالبان مستقیما عامل چنین تلفاتند و یا هم به گروه های دیگر زمینه حملات بر افراد ملکی را فراهم ساختند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
کوز بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شرکت برشنا می گوید کاهش برق وارداتی از تاجیکستان را با وارد کردن برق از ازبکستان و تولیدات داخلی تلافی می کند. برخی مناطق کابل صبح امروز با قطع جریان برق روبرو شدند. در آغاز گفتگو با وحیدالله توحیدی سخنگوی دبرشنا شرکت پرسیدم که چرا تاجیکستان صادرات برق خود به افغانستان را کاهش داد، وی در پاسخ چنین گفت:
جناب تاجیکستان امروز بر ما احوال بی دادن که نظر به کمبود شدید آب نمیتونن که برق مطمئن 350 میگاوات بر ما تامین کنن. از اون خاطر است که اونا میتونن که 40 میگاوات بر ما تامین انرژی برق کنن. البته ساعت 7:30 امروز در کابل برق قطع شد، تا ساعت 10 ما دوباره تانستیم با جناب ازبکستان صحبت های خود فاینل بسازیم و دفعتاً 200 میگاوات برق از واردات ما از ازبکستان داخل گرید بسازیم. فعلا خوشبختانه 200 میگاوات برق وارداتی ازبکستان ما در کابل و سایر ولایت داریم و همچنان 100 میگاوات تولیدی نقلو داریم و 22 میگاوات مسروبی. در کل فعلا قسمان تامین انرژی برق داریم و کوشش ما به این میره که به زودترین فرصت ممکنه ما 200 میگاوات دیگر هم از جناب ازبکستان بگیریم که فعلا بالای امور تکنیکیش کار جریان داره که مجموعا 400 میگاوات شده که ما بتونیم تامین انرژی برق به گونه درست به هموطنان عزیز بکنیم.
آیا در قراردادی که شما با جانب تاجیکستان داشتین چنین یک وضعیت پیش بینی شده بود؟ چرا اونا دفعتن یک دفعه
چنین در قراردادها وضعیت طبیعی و همچنان وضعیت اضطراری بله ماده هایی داریم که در حالاتی که مشکلات طبیعی ایجاد میشه و یا هم کدام مشکل امنیتی ایجاد میشه ما در یک مدت تعامل باید در میان داشته باشیم.
با تأمین برق از سوی ازبکستان آیا از پرچوی ها در کابل و چندین ولایت دیگر جلوگیری خواهد شد؟
انشالله بله، فعلا خود دستن 200 میگاوات ما از اونا گرفتیم و انشالله که به زودترین فرصت ممکنه همین مقدار به 400 میگاوات بلند میره و مشکلات به طور کلی مفهوم میگرده.
چه وقت امکان داره که ما به سطح برسیم که دیگه به برق وارداتی احتیاج نداشته باشیم؟ تولیدات خود ما برای خود ما کافی باشه؟
طبیعیه که فعلا شما را بهتر درک میکنن که سلط و مسئلت ساخت بنها مربوط وزارت محترم انرژی و آب بود. برشنا در این سلط نداشت که فعلا نال به اداره مستقل آب تبدیل شده و تا اندازه که مسئولیت ها و سلط های برشنا بوده به گونه احسن انجام داده و همچنان یک دو بند کوچک که در حیطه صلاحیت های خود ما بوده هم ساختیم و در ضمن بالای تولیدات از منابع داخلی بمانند باد، سولر همکارای صورت گرفته که بخش از او عملا در بهره برداری از قندهار و بخش دیگهش که تحت کار است در هرات، در جلال آباد، در نغلو فعلا تحت کار می باشه و همچنان ساخت بنها در سه جای در تحت کار است.
وحیدالله توحیدی سخنگوی دبرشنا شرکت درباره کاهش واردات برق از تاجیکستان معلومات داد. مقامات تاجیکستان هم امروز اظهارات در مورد داشتند. همکار بخش تاجیکی عبدالله آشور را با خود در استودیو داریم. آشور صاحب به برنامه خوش آمدین.
تشکر. سلام علیکم.
و علیکم سلام. مقامات تاجیکستان چی گفتند که صادرات برق به افغانستان را چرا کاهش دادند؟
بله، امروز در شهر دوشنبه یک نشست خبری دور شد در شرکت دولتی برق تاجیک که مسئول تولیدات و هم صادرات نیروی برق است و در رهبری این شرکت میرزا اسماعیل زاده اعلام کرد که بنابر کاهش آب رودخانه وخش در تاجیکستان صادرات برق را به خارجه از جمله هم به افغانستان و هم به ازبکستان کاهش داده. به افغانستان به یک بارگی 90% کاهش یافته و طور آقای اسماعیل زاده اظهار داشته پیش اگر تاجیکستان 450 میگاوات برق به افغانستان ارسال میکرد تا امروز تا حدی 40 میگاوات کاهش داده، اما قطع نکرده، اما تا 40 میگاوات کاهش داده و او اظهار امیدواری کرده که با برقرار شدن سطح آبانبار نیروگاه نارک و دیگر سلسله نیروگاه هایی که در رودخانه وخش ساخته شدند با برقرار شدن میزان همان آب آبانبار میتوانند دوباره صادرات برق به افغانستان اثر بگیرند، یعنی بیشتر بکنند. باید تذکر دهم که برقی که در تاجیکستان تولید میشد اکثر آن توسط نیروگاه برق آبی است، بنابراین تاجیکستان از میزان آب در رودخانه ها خیلی وابسته است و سالهای قبلی هم که وقت میزانی آب در رودخانه ها پایان میرفت، در خود تاجیکستان لیمیت جاری میشد، یعنی نیروی برق به محدودیت به اهالی داده میشد.
امیل لیمیت اما پرچوی میگم، پرچوی میگم.
بله بله، عین همون پرچوی که شما میگید، یعنی به محدودیت به خانه ها برق انتقال میشد، یعنی یک ساعت، دو ساعت، تا پنج ساعت، شش ساعت.
امسال چطور است وضعیت آب و هوا و موسم های بارانی در تاجیکستان؟ کم است؟
زمستان خیلی کم برف بود، یعنی به فرق از سالهای قبلی خیلی کم برف بارید و هرچند بهار البته پربارش بود و خیلی، اما چون پیریخ ها و در کوه ها که میزان برف اندک بوده، بنابراین غیر انتظار در این فصل، غیر انتظار است که آب رودخانه وخش در این فصل کم شدنش خیلی غیر انتظار است، به سابقه است گویم میشد در البته یک ده ساله گذشته، ولی چنین کار اتفاق افتاده در تاجیکستان. و اسماعیل زاده گفته است که ما حالا برتری میتیم که به اهالی جمهوری، اهالی تاجیکستان و داخل با برق تامین کنیم. و باید ذکر کنم که تاجیکستان سه ماه آینده در پیشروی انتخابات پرزیدنتی است و اهالی تاجیکستان به خاموش کردن برق حالا خیلی حساس است و فکر میکنم از این رو مقامات جرأت نکردن که لیمیت جاری کنن و مثلا یک قسم به همسایت یعنی کمتر در تاجیکستان هم محدودیت جاری کنن، بنابر این صادرات کم کردن. چون اینجا میخوام تأکید کنم که تاجیکستان با صادرات برق به خارج خصوصا به افغانستان خیلی منفعت دار هست، توسمند است، چون که این دلار نقد میبیاره برای کشور، کشور نیاز داره به این
اسعار خارجی،
اسعار خارجی نقد میاره براش، خیلی نیاز داره. اما معلوم میشه که ناچارن.
سوال اخیر ما ایست که امی رودخانه وخش گفتین،
وخش
در کدام قسمت است؟ چون امروز ما قسمی که پیشتر شنیدین با سخنگوی شرکت برشنای افغانستان گفتگو داشتیم، اونا گفتن که ازبکستان موافقه کرده که صادرات برق خود به افغانستان افزایش بده. اگر وضعیت آب و هوا نامساعد باشد سر کل منطقه تأثیر میکنه، یا امید دریای وخش که بند آب سرش بسته شده و به افغانستان برق صادر میشه ازش وضعیت خاصی داره؟
بله، این رودخانه وخش که دریای وخش در میشود گفت از میانه جمهوری است، از قرغیزستان البته آغاز میگیره، منشأ میگیره و میبیاد تا به دریای آمو پیوست میشود و در این رودخانه تاجیکستان سلسله نیروگاه ها داره. تا حال 4 نیروگاه فعال است و نیروگاه راغون در حال بنیاد شدن است در این رودخانه، حالا ساختمانش دوام داره و اون آبانبارش هم پر میشه و اگر که اون هم که ساختمانش به اتمام رسید، تولیدات نیروی برق در تاجیکستان بیشتر میشه و امکانات صادراتش هم البته بیشتر میشه و تاجیکستان هم به همین امید اون راغون را بنیاد کرده است، از خارج قرض میگیره که ما اینا میتونیم صادرات کنیم به افغانستان و به پاکستان و بعد قرضای خارجی رو برگردونیم. اما در مسئله ازبکستان، اکثر نیروگاه ازبکستان طریق گاز و نفت، مواد سوخت نفت کار میکنن که اونا میشود در هر گاه فعال کرد، بنابراین از این نگاه ازبکستان چندان مثل تاجیکستان پایبندی مجرای آب دریاها نیست.
بسیار زیاد تشکر شنوندگان عزیز. همکار بخش تاجیکی عبدالله آشور در استودیو با ما بودند و درباره کاهش صادرات برق تاجیکستان به افغانستان معلومات دادند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
مسئولان صحی هرات در غرب افغانستان از احتمال افزایش انتشار ویروس کرونا در روزهای عید قربان هشدار می‌دهند. با گفته آنها اگر مردم در روزهای عید قربان مانند عید فطر سهل‌انگاری کنند، ممکن است افراد بیشتر مبتلا شوند. شاپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
هرات کانون شیوعی کرونا در سطح افغانستان است. شمار زیادی از هراتیان پس از عید فطر سال جاری به این ویروس مبتلا شدند و بیم تکرار موج ابتلا به این بیماری در عید قربان وجود دارد. فرشاد فتایی باشنده هرات 22 سال سن دارد. او روزهای دشوار را پس از مبتلا شدن به کووید 19 سپری کرده، اما حالا از مردم می‌خواهد که اشتباه وی را مبنی بر جدی نگرفتن کرونا تکرار نکنند.
به وقتی که گذشت ما کرونا اصلا جدی نگرفتم و مثل ایده گذشته از او تجلیل کردم. پس از اینکه عید خلاص شد بلافاصله مبتلا به کرونا شدم و روزای خیلی سخت درتیر کردم. من خواهشمندم از همشهری عزیز خوکه ای ایدر اشتباه و ایده دیگر تکرار نکنم و در خانه های خوب بمونم تا اینکه موج دوم در هرات رخ نده و خود نام خدای نکرده مبتلا به این ویروس نشن.
آمار رسمی مبتلایان به کووید 19 در هرات به بیش از 5400 تن رسیده، اما شمار زیادی از بیماران مبتلا به کرونا آزمایش گرفته نشدند. تا کنون 170 بیمار مبتلا به کرونا نیز جان باختند. عبدالحکیم تمنا رئیس سطح می هرات بار دیگر حراس دارد که در روزهای عید بحران کرونا در این ولایت تشدید شود.
خواهشم از مردم اینه که برادرا هنوز تاریخ کن شدن تا ای که کرونا کنترل بشه خیلی فاصله داریم. کرونا خانه به خانه میایه، باز نشه که ما با موجی از مریض مواجه شیم که خدمات ارائه کرده نتونیم. از برای خدا احتیاط کن.
افزایش سرسام‌آور مبتلایان به کرونا خدمات رسانی سی دولتی را در 4 ماه گذشته در هرات به چالش کشیده است. بارها از نبود امکانات کافی در مراکز درمانی بیماران کووید انتقاد شده است. سردار بادوری عضو شورای ولایتی هرات از مسئولان صحی می‌خواهد که آمادگی لازم برای درمان بیماران مبتلا به کرونا پس از عید داشته باشند تا آمار فوتی‌ها افزایش پیدا نکند.
برنامه‌هایی که دولت هم به ولایت هرات داشت به موج اول متاسفانه خوب کارساز نبود، مؤثر نبود. خب احتمال میره که موج دوم کرونا به ولایت هرات بیایه، به افغانستان بیایه. چی خوبه که دولت ما برنامه‌های داشته باشه که بتونه این دفعه مؤثر واقع شه و رضایت مردم جلب بکنه.
همکنون رفت آمد شهروندان افغان از طریق مرز اسلام قلعه به کشور ایران جریان دارد. شمار زیادی از افغان‌ها در روزهای عید به کشورشان برمی‌گردند. بیم انتقال ویروس کرونا از ایران به افغانستان همچنان ادامه دارد. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
از سوی دیگر شمار واقعات مثبت ویروس کرونا و رقم جان باختگان در جهان باری دیگر رو به افزایش نهاده است. این وضعیت نه تنها تعداد زیاد کشورها را به سرگیری محدودیت ها واداشته، بلکه توجه را به این موضوع نیز معطوف ساخته که جلوگیری از این ویروس تا چه حد مشکل است. در شماری از کشورهای اسلامی که مردم به عید قربان آمادگی می گیرند نیز مقامات تلاش دارند محدودیت های جدید را وضع کنند. زرغون منگل با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
چین گفته بود که در ماه اپریل از گسترش همگیری ویروس کرونا به طور کامل جلوگیری کرده، اما در چند روز گذشته از موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا در آنجا خبر رسیده. در ولایت غربی شنجن 61 مورد جدید ویروس کرونا ثبت شده. مقامات چین در آن ولایت و دو شهر امجوارش لیاونینگ و جلین معاینات ویروس کرونا را شدت بخشیدند. اورومچی مرکز شنجن کانون جدید شیوع ویروس کرونا شناخته شده و بسیاری مناطقش به طور کامل قرنطینه شدند. ویروس کرونا در چین در ماه دسامبر شیوع یافت. در یک ماه گذشته صدها مورد مثبت ابتلا به ویروس کرونا در آنجا ثبت شده و هزاران فرد مشکوک به ابتلا به کرونا زیر نظارت قرار گرفتند. در اسپانیا، فرانسه و جرمنی هم وضعیت رو به خرابی است. افزایش قضیه های مثبت ویروس کرونا در اسپانیا مقامات را واداشته تا مقررات و محدودیت های جدید را وضع کنند. این کشور در ماه‌های تابستان محل بازدید شمار زیادی از جهانگردان است. کشورهای اروپایی بر مسافرت شهروندانشان به اسپانیا محدودیت های جدی وضع کردند. جرمنی تا حد زیاد گسترش این ویروس را تحت کنترل درآورده بود، اما حال از ابتلای 174 تن در یک فرم زراعتی که خارجی ها از بلغاریا، هنگری و رومانیا در آن کار می کنند خبر داده است. در ایالات متحده که متضررترین کشور جهان از ویروس کرونا است، حدود 4,200,000 تن به کرونا مبتلا شدند و نشانه های دیده نمی شود که جلوه این ویروس به این زودی ها گرفته شود. در 5 روز گذشته حد اوسط مرگ و میر روزانه در امریکا 1,000 تن گزارش شده و در این مدت 68,000 مورد جدید ویروس کرونا ثبت شده است. فلوریدا، تگزاس، کالیفرنیا و آریزونا متضررترین ایالت های امریکا از کرونا محسوب می شوند و فعالیت های اقتصادی در آنها تا حد زیاد متوقف شده و پوشیدن ماسک در مناطق زیاد آن اجباری شده است. در کشورهای اسلامی که آمادگی ها برای عید قربان روان است، مقامات در نظر دارند محدودیت های جدید را اعلام کنند. حکومت عراق گفته از 30 جولای، یعنی از پنجشنبه آینده، در سراسر کشور قیود بر گشت و گذار وضع می شود. مقامات صحی در پاکستان به مردم هشدار دادند اگر در روزهای عید فاصله جسمی و محدودیت های وضع شده را رعایت نکنند، کرونا به زودی بیش از پیش گسترش خواهد یافت. عربستان سعودی با محدود ساختن مراسم حج امسال، بعد با کشورهای دیگر اجازه ورود به سعودی و شرکت در مراسم حج را نداد. دیگر کشورهای اسلامی به شمول افغانستان نیز پلان دارند محدودیت های را در روزهای عید وضع کنند. این همه در حال است که بر اساس ارقام ارائه شده در وبسایت World Meters Info، 16.5 میلیون تن در جهان به کرونا مبتلا شده و رقم قربانیان آن به 653,000 تن رسیده است.
شنوندگان عزیز، با انکشافات اخیر وبای کرونا در جهان میرسیم به نیمه دوم برنامه. ساعت استودیو 5:30 عصر نشان میده. در قسمت باقی مانده برنامه پروگرام های هفتوار از میدان ورزش و پروگرام خاص اطفال را میشنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایم.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما میگوید در 6 ماه اول سال 2020 بیش از 1280 غیر نظامی در افغانستان کشته شده است. یونما در گزارش که امروز دوشنبه به نشر رسانده گفته که در همین مدت بیش از 2170 تن دیگر زخمی شدند. وزارت مالیه افغانستان میگوید امروز در نشست سام با نمایندگان بیش از 40 کشور و نهاد بین‌المللی درباره صلح و تاثیرات همگیری ویروس کرونا بر اقتصاد کشور بحث می شود. وزارت دفاع افغانستان میگوید هلیکوپتر بلک هاک قوای هوایی به خاطر مشکلات فنی در ولسوالی کجکی ولایت هلمند هنگام نشست سقوط کرده است. مقام های صحی جهان با شیوع تازه ویروس کرونا دست و پنجه نرم میکند. چین از بلندترین آمار روزانه از ماه اپریل به این سو، یعنی زمانی که ویروس در آن کشور تحت کنترل در آمده، خبر داده است. و قنسلگری ایالات متحده در چنگدوی چین بسته شده است.
شنوندگان عزیز، پیش از پروگرام خاص اطفال پیام های شما عزیزان را با هم میشنویم.
پیام ها و نظریات شما.
یکتن از افسرهای کندک شش هست بگه مشکلات در سوال مواجه زیاد هست بگه ایش که از همه کندک شش نمیخیره بگه راپور بودم مکمل به وزارت به ایجانتون به سمتی و تمام اردوی افغانستان بگه شکلات ما را برسان در مواجه مشکلات زیاد هست. چوب نیست، پارت نیست، بلی نیست، دوغان نیست، پرسنل بخی وضعیتش خراب است، هیچی دستی در این شیره نمیتواند، دیگه بخیر سلامت.
عبدالله سمت ولایت بلخ، آقای صدیقی میگه که این مهاجر همه دنقره دریا کشته شده میگه، فقط این همه مردم میگه که اینجا کار مساعد نیست، دولت مساعد نمی کنه. این همه ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان دیگه استقلالش از روسیه گرفته بود. اینا دیگه چی ایره دولتش جور کرد؟ دولت خودش دیگه غلط از خودش همه مساعد نمی کنه، بقصه نمی کنه، مردم کشته میشه. با خاطر مردم مهاجرت میکنه که این همه رو بره و چند یک تلفون داشت و باشه رو بره و تن گشته میشه با دیگه با خاطر مردم تنه پیسه میشه با خاطر نمنان راحت جان گفته مهاجره میکنه کشور اروپا، ایران، ترکیه. خدا حافظ، السلام علیکم.
خواهر عزیز کریم هستم از ولایت بدخشان، از ولسوالی های راق، از قریه اشتتو. معلول هستم از چشم به کلی نابینا. سال 98 آمدیم، ما را به ریاست گفتن که بودجه خلاص سگ پیسنه سگ دوباره دیم، دو دفعه سه دفعه من این درخواست رو دادیم، ما شما را ندادم. اگر چی بایومتریک آمدک آمدیم، بایومتریک گفتن کسایی که نابینا اشتگی هستم بدون جنگ زخمی نیستم، از ما را دولت اجازه داده گیسه که نکشه ایدالیسته. ما را از بایومتریک کش بگیسن، ما شی پاسوله مانا ندادن. حیران شگیسه که به کجا بریم، سر صدا مانا به کجا کنیم. امیدوار هستم که سخنهای ما را به گوش رئیس جمهور برسانه. خدا حافظ.
پیام شما نظر شماست.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، در برنامه این هفته حقوق طفل در مورد فواید عینک در زمان کودکی حرف میزنیم. در آغاز برنامه پیرامون موضوع گزارش داریم، بعدا نظریات تنیچند از شهروندان را میشنویم که در مورد استفاده از عینک در زمان کودکی حرف میزنند، و در بخش آخر برنامه صحبت داریم با دکتر ولی نادر، ترنر متخصص امراض چشم در شفاخانه نور، در مورد فواید استفاده از عینک در کودکان. نخست توجه کنید به گزارش که رویا معدومی تقدیم میکند.
کودکانی که چشمهایشان مشکلات می داشته باشد باید نزد دکتر چشم برده شوند و چشمهایشان معاینه شده و به توصیه های دکتر چشم توجه صورت گیرد. رخسار دختر خردسال است که از عینک استفاده می کند. وی می گوید که استفاده از عینک برایش مفید تمام شده است.
عینک خود این سال بسیار خوب نیست بر ما که بپوشیم، چرا شما یادم ضعیف میباشه. خب ما نمیتونیم که همه شما ما درد میکنه، ایرای مشکلش اینه می است ما بپوشیم جور شیم. و خوبیش این است که همه که ما عینک ماندیم مال کم کم همه شما ما جور شده و اوش کم شده، از این خاطر ایرای میزنیم.
با گفته دکتران چشم، تجویز عینک با دلایل متعدد صورت می‌گیرد که مهمترین دلیل آن بهبود بینایی کودکان و رفع مشکلات و ناراحتی‌هایی است که کودک با آن مواجه است. دکتر ولی نادر، ترنر متخصص، مسئول ترنینگ شفاخانه نور و استاد اکمال تخصص دکتران جوان در این شفاخانه، در مورد مراجعه کودکان در شفاخانه نور معلومات داده می‌گوید:
در شفاخانه نور ما از ازدیاد مراجعه اطفال ما مجبور شدیم که یک بخش را در اونجا ایجاد کنیم که تا اطفال مراجعه بکنن، و روزانه بیشتر از 50 الی 70 طفل نزد ما مراجعه میکنن. یک تعداد زیادش با تکلیف های دیگه و یک تعدادشان نیاز به این داره که عینک نزدشان توصیه میشه.
با باور محمد ظاهر، پدران و مادران باید مواظب اطفالشان باشند. اگر چشم کودکشان مشکل می داشته باشد، باید به زودترین فرصت کودکشان را نزد دکتر چشم ببرند.
به ما لازم است که ما متوجه اطفال خود باشیم. اگر کدام ملاحظه می بینیم، فرضاً چشمش عو می زنه یا چشمش درد می کنه یا چشمش یک قسم پلکک زیاد می زنه، ما هر چیز را باید به پیش دکتر ببریم تا دکتر نظر خود بگوید. به خاطری که چون سن سال اگر خرد می باشه، تداوی سلسلتا موثر تمام میشه. از ما بچه‌ها که مینمتر متوجه بودیم سن سالش خرد بود، وادی که تلویزیون میدید یا یک کم گردباد یا هوای گرم میشه زیاد پلکک میده، چشمش یک قسم در نظر زاویه دار معلوم میشد. من ایده که پیش دکتر بردم، دکتر دید گفت چشم ازی کم زاویه داره. خوب شد که آوردیشه، اینمی وقتی است که باید تداوی شود. و هر شش ماه بعد به من هدایت داد، برای نمره عینک داد. اونم عینک که برای شما نیم، مال فضل خدا چشمش نسبتا هر شش ماه بعد که میریم نیم نیم درجه فحت شده میره. امید است که دکتر گفته که چشمش یک دو سه سال بعد ای عینک ضرورت نداشته باشه.
آقای ظاهر میگوید کودک که از عینک استفاده میکند نباید مورد تمسخر قرار گیرد و بالایش نامهای منفی گذاشته شود، بلکه کودک را برای استفاده از عینک باید تشویق کنیم تا مشکلی که در بینایی دارد حل گردد.
آیا اگر پدگام است عینک که برش گرفتیم دمی مکتب و بیرون یا اطفال زیادی را آزار میده؟ آزار میده کسی میگه شاینکی و کسی یک قسم دیگه و دیگه، این را بیخی دل سرد میسان از امو عینک ماندن. امی فرهنگ باید والدین بر اطفال خود بیاموزانه که اگر یک نفر به تداوی ضرورت میداشته باشه، باید آزار و اذیتش نشن. چی اگر در کوچه میباشه، چی در مکتب میباشه، حتی کلونار یکان تا ببینی که فدا میکنه و عینکی. این بسیار یک لفظ زشت است. اونمون طفلک که ضرورت به تداوی چشم داره، او دل سرد میشه. این فامیلا باید متوجه بسازن هم اولاد خود هم کلانار دگار کسی که به همچون مشکل دچار می باشه، او را باید نوازش کنند تا او دلسرد نشه و تشویق شوه. برش بگوی عینک چه خوب نمودت میته.
برای اینکه کودکمان از عینک به گونه درست استفاده کند، باید به او حق انتخاب بدهیم تا خودش فرم عینکش را انتخاب کند. اعتماد به نفس او را بالا ببریم. از فواید عینک برایش بگوییم تا کودکان مشکل چشم خود را عیب تلقی نکنند. با این حال با گذر زمان کودک شما هر روز از عینک استفاده خواهد کرد و نظرات منفی که از گروه همسالانش میگیرد به تدریج کمتر شده و او با آسودگی بیشتری از عینک استفاده میکند.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه نظر تنی چند از شهروندان را میشنویم که در مورد استفاده از عینک در زمان کودکی حرف میزنند.
اسم است احمد شاداب، در شهر نو کار میکنم. عینک به حساب همه ذهن و اوش و اطفال بالا میبره، هر کس استفاده میکنه، اطفال خود برش استفاده میکنه. از همی حساب مردم باید اطفال خود پیش ازی که در مکتب شامل میکنن یک رد پیش دکتر برن، اگر با نظر دادن که عینک استفاده کنن بسیار خوب است، اگر ندادن کدام مشکل نیست، نظر دکتر مهمتر است از همه چیز که
در. فیاض عمری هستم. معاینه کردن چشم یک امر ضروری است برای خصوصا برای اطفال، چون آغاز زندگیشان است، آغاز درس است. اگر یک بار با دکتر مراجعه شود و چشمایشان از دید صحی و از دید دکتر چشم معاینه شود، به نظر من کار بد نیست، چون وقت اونا چشمشان کم مشکل داشته باشه یا خیره ببینه یا دوربین نزدیک بین از اونا کم مشکل داشته باشه، این طبیعی است که پدر و مادر زیاد جنجالای داره و نمیتونن تشخیص کنن، اما اگر یک بار به دکتر مراجعه شود به نظر من کار نیک است.
شنونده های عزیز، چرا برای اطفال از طرف دکتر عینک توصیه می شود؟ آیا ضرور است تا تمام اطفال را نزد دکتر چشم ببریم تا چشمشان معاینه شود؟ پدران و مادران چگونه بدانند که اطفالشان ضرورت به عینک دارد؟ اطفالی که چشمشان ضرورت به عینک دارد، اگر از عینک استفاده نکنند با چی مشکلات در آینده روبرو خواهند شد؟ این پرسش ها را در مصاحبه‌ای که با دکتر ولی نادر، ترنر متخصص، مسئول ترنینگ شفاخانه نور و استاد اکمال تخصص دکتران جوان در این شفاخانه داشتیم، در میان گذاشتیم. آیا ضرور است که تمام اطفال از عینک استفاده کنند یا تعدادی که مشکل در چشمشان می باشند عینک بگیرند؟
یک کس است در تمام جا که کلو سکرینینگ میگیم ما، و یا اطفالی که به مکتب می باید در نظر چشم دیده شود که آیا این دید خوب داره یا نداره. اگر دید خوب داره بنان نیاز به عینک نمره نیست، ولی باز محیط، اگر محیط مثل کابل وادی گرد و خاک باشه، محیط آب و هوای خشک باشه و آفتاب مستقیم و تیز داشته باشه، بخاطر جلوگیری از آلودگی های محیط و بخاطر عوارضی که شوای آفتاب بالای چشم تاثیر میکنه، بنان باید اونو از عینک استفاده بکنه. ولی عینک های نمره مخصوصا به کسایی که بعد از او که دیده میشه که آیا این نمره نیاز داره، از این عینک ها استفاده میکنن، میتونن، یعنی که نمرهش دقیقا تعیین میشه، باز برشان توصیه میشه. ولی عینک در محیطی که ما در کابل هستیم، اگر تمام اطفال از این عینک های عادی به خاطر محافظت چشم استفاده بکنن، بسیار مؤثر است.
پدرها و مادرها چگونه بدانند که اطفالشان ضرورت به عینک داره و او را نزد دکتر بیارن تا عینک برش توصیه شود؟
اطفال از خود یک سلسله اعراض و علائم نشان میده که طفل ضعیفی چشم داره. مثلا وقتی که یک سامان بازی را میگیرن، کوشش میکنن طرفش بسیار به چشم خود نزدیک میگیرن و یک حرکات را از سر خود و از چشم خود نشان میده که پدر متوجه میشه که چرا اینطور میکنه، یعنی حرکات غیر نرمال نشان میدن. یا تلویزیون را میبینن، اکثرا طفلا خوش دارن که نزدیک تلویزیون برن، تلویزیون از نزدیک ببینن، ولی این طفلا را اگر ما از پیش تلویزیون نزدیک بیاریم، در بغل خود یک دو متر دورتر بگیریم، او کوشش میکنه یک حرکت سر نشان بده یا چشمای خود یک انحراف نشان بدن، احساس میکنیم که درست دیده نمیتونه، که در اشکال شدیدش و اشکال خفیفش هم به اون شکل است. مثلا طفل کوشش میکنه یک چیز خورتر از پیشش که کم دورتر ببانیم، او پشت از او کوشش میکنه بپالن. و یا که طفل بسیار ناراحت میباشه، خسته میباشه، وقتی که درس میخونه بسیار سردردی احساس میکنه، کتاب که باز میکنه طفل میگه من خوانده نمیتونم، چشمم سوزش میگیره، چشم سرخ میگرده، یا میگه یک دفعه میبینم یک دفعه نمیبینم. یا کلش نمایندگی از این میکنه که چشم طفل مشکل داره یا ضعیفی داره که باعث خستگی و ناراحتی نسش تحساس میکنه.
اطفال که چشمشان مشکل میداشته باشه و پدرها و مادرها پیش دکتر نمیارن، داینده چی عواقب را در قبال
داره؟ عواقب بسیار زیاد نمیتونه بار بره. یکی خود طفل بسیار یک طفل لجوج و عصبانی و طفل تنبل بار میاره چون درست دیده نمیتونه، و یکی باعث سردردی و خستگی نزدشان تحسس میکنه که از فعالیت های روزمره خصوصا از درس خواندن بسیار به دور میمونه، و دیگه مشکل و عمده اساسی که نزد زیاد تحسس میکنه تنبلی های چشم است. تنبلی های چشم تا 6 سالگی الا 7 سالگی قابل تداوی است، ولی بعد از او غیر قابل تداوی می باشه، یعنی چشم میتونه که تنبلی نزدش تحسس بکنه که او قابل تداوی نمی باشه.
در آخر پیامتان به خانواده ها چی است تا در مقابل اطفالشان بی‌اعتنا نباشند و برای محافظت از چشم اطفالشان چی کارهایی بکنند؟
یکی بحث همین است که گفتم تنبلی تحسس میکنه، و دیگه اشیای برنده در روی خانه است که همه روزه ما در حدود بین 5 تا 7 تا 10 طفل ما در اینجا نظم ما مراجعه میکنه که با میواز وسایل جاریه چاقوز، پنجه است، چوب است، سیخک است یا بعضی چیزهای دیگه است که در چشمشان اطفال بازی میکنه، در چشمش تماس میکنه، سبب نابیناییشان میشن، سبب کلن نابینایی نزدشان تحساس میکنن. تداوی خود سرانه نکنن، زودتر به دکتر چشم مراجعه بکنن که تداوی درست شود، در غیر از او کاهش دید و نابینایی نزدشان تحساس میکنن.
بسیار زیاد تشکر دکتر.
شما هم تشکر.
دکتر ولی نادر متخصص امراض چشم و موظف در شفاخانه نور بود که در موارد فواید استفاده از عینک در کودکان صحبت میکرد. با گفته دکتران بزرگترین چالش استفاده از عینک نزد کودک احتمالاً این است که او را وادار کنید که عینکش را به اندازه‌ای که لازم است استفاده کند. صبور اما پیگیر باشید. سعی کنید وقتی که کودکتان عینکهایش را از چشمش دور میکند عصبانی نشوید. فقط هر بار عینک را به چشمش بگذارید و با مهربانی به او یادآوری کنید که عینکش به او کمک میکند که بهتر ببیند و باید از آن استفاده نماید. این بود برنامه این هفته حقوق طفل که تقدیم شد. تا هفته آینده خدا نگهدار.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم صحت و سرحال بوده و از گزند روزگار در امان باشید. من جاوید حسن‌زاده با یکی دیگر از برنامه های از میدان ورزش در خدمت قرار دارم. در برنامه حاضر مطالب مختلف ورزشی را برایتان تهیه کرده ام. در نخست مصاحبه ای داریم با محمد ابراهیم عثمانی، رئیس تربیت بدنی و سپورت ولایت بلخ.
ما بیشتر از 5 سه ورزشی در ولایت بلخ ثبت رجستر داریم.
در بخش دوم برنامه مطلب معلوماتی داریم در مورد ورزش بسکتبال، و در بخش سوم برنامه شما را با حمیدالله یوسفزی، مربی دروازه‌بانان تیم فوتبال آشنا می‌سازیم.
زمان مدیریت در پاکستان بودم، پشاور، اونجا با دوستا فوتبال می‌کردم، علاقه‌مند شدم.
بارز سلام مجدد شنونده های عزیز. قسمی که در آغاز برنامه گفتیم، در نخست توجه شما را جلب می‌دارم به مصاحبه‌ای که با محمد ابراهیم عثمانی، رئیس تربیت بدنی و سپورت ولایت بلخ، در مورد وضعیت ورزش در آن ولایت و فعالیت‌های ورزشی در زمان قرنطینه انجام دادم. در نخست از آقای عثمانی در مورد فعالیت‌های ورزشی در ولایت بلخ پرسیدم.
شما می‌فهمید در سراسر دنیا و بخصوص در افغانستان تمام فعالیت‌های ورزشی در مختلف ورزشی با خاطر ویروس کرونا تعطیل است و هیچ نوع فعالیت‌های رسمی از طرف اداره ورزش یا از طرف مقامات دیجیتال برای ورزشکارها اجازه داده نشده، ولی یک تعداد ورزشکارهایی که در ترکیب تیم منتخب و تیم‌های ملی کشور عضویت دارن، اونا تمرینات خود جداگانه یا به صورت انفرادی پیش میبرن که با در نظر داشته مسائل بهداشتی اونا فعالیت خود را دارن به خاطر آمادگی مسابقات یا به خاطر آمادگی تیم های ملیشان و آمادگی خود را دارن و تمرینات دارن. دیگر در عموم تمرینات از طرف کمیسیون عالی که از طرف معاونت دوم ریاست جمهوری برگزار شد تمام فعالیت های ورزشی تا امرستانی را معطل است.
کدام رشته های ورزشی در ولایت بلخ وجود دارند؟
ما بیشتر از 35 رشته ورزشی در ولایت بلخ ثبت رجستر داریم و بیشتر از 32 فدراسیون ثبت میشه که اینا همشان در ولایت بلخ فعالیت دارن، ولی به خاطر ویروس کرونا اینا فعالیت هایشان متوقف بودن و تازه آیسته آیسته با نظرداشت مسائل بهداشتی فعالیت های خود اثر گرفتن، آغاز کردن و هنوز منتظر رسما از طرف اداره ورزش کشور اجازه فعالیت برشان داده نشده. در ولایت بلخ رشته فوتبال، والیبال، بسکتبال، پرورش اندام، شنا، پینگ پونگ، ورزش های رزمی، همین ورزش ها همه فعالیت هایشان خوب است، برجسته هستند. هندبال، ورزش های دیگری که در ولایت بلخ شطرنج که بیشترین ورزشدارای ترتیب تیم ملی ولایت بلخ داره، اینا رشته هایشان فعالیتشان برجسته تر و خوبتر است نسبت به بعضی رشته های دیگه.
در مورد بانوان اگر بگوییم که در کنار از اینکه مردها در رشته های مختلف ورزشی در ولایت بلخ فعالیت دارند، آیا بانوان هم فعالیت های ورزشی دارن یا خیر؟
خوشبختانه که در ولایت بل در رشته های مختلف ورزشی دختر خانم ها هم فعالیت های خود را دارن، حتی در رشته فتنس اونا مسابقه نمی کنن، ولی بیشتر از 20 کلاب ورزشی آزاد در طرف خود خانم ها سرمایه گذاری شده در ولایت بل فعالیت دارن و در رشته های مختلف دیگه هم ورزشی های ما فعالیت می کنن که در سطح در ترکیب تیم های ملی کشور هم را پیدا کردن.
در زمان قرنطین برنامه شما با ورزشکارا چی بوده؟
برنامه ما در تیم که صرف و خواهد کسایی که وضعیت تیم منتخب و تیم ملی را دارن بر از اونا تمرینات جداگانه را مایه ساخته بودیم در کلاب هایشان، اونا تمرینات خود منظم انفرادی پیش می بردن و حال آیتا آیتا یک دیگر تمرینات و فعالیت ها بیشتر شده.
آقای عثمانی، در ولایت بلخ چه تعداد کلاب ها موجود هستند و چه تعداد کلاب های شخصی با شما ثبت راجستر هستند؟
در رشته مختلف بیشتر از 400 کلاب ورزشی ثبت راجستر داره ورزش ولایت بلخ هست. اینا در رشته مختلف ورزشی در شهر مزار شریف فعالیت میکنند. کلاب ها عموما کلاب های شخصی هستند، خودشان کلاب ها را افراد و اشخاص فطره خصوصی یا افراد و اشخاص شخصی اینا را ایجاد کردن و ثبت رجسته داریم.
در قسمت میادین ورزشی چقدر امکانات دارین شما در ولایت بلخ؟
خوب است که استادیوم ورزشی استاندارد که از طرف ریاست تیم تربیت بدنی و سپورت افغانستان، زمینش هم از طرف مقام ولایت بلخ رایگان در اختیار ما قرار داده شده و اعمار شده و در سطح ورزشکارا قرار گرفته و اگر هم لازم است که از طرف ایران در ما اعمار شده در ولایت بلخ و بعضی میدانهای که فوتبال اینا که از طرف سپورت خصوصی اعمار شده خوب است، نسبتا نسبت به گذشته خوب است، امکانات خوب است، آزای خوابازی یا شنا بسیار مدرن و اساسی در ولایت بلخ ما شده، سرمایه گذاری شده از طرف سکتورهای خصوصی و مسابقاتشان برگزار میشه و خوشبختانه که در ترکیب تیم ملی ما ورزشکار داریم که در بیرون از مرزهای کشور هم رفتن در مسابقات و مسابقه خوبی هم دارن.
مشکلاتتان در مجموع چی است در ریاست تربیت بدنی؟
مشکلات عمومی در سطح افغانستان است، مشکلات عمومی است، مشکلات ولایت بلخ هم یکی از عمو مشکلات است که نبود اماکن و نبود امکانات قوی برای ورزشکارا است که برای ورزشکارا خیلی تخصیص بودجه کم در نظر گرفته میشه در سطح ملی. یک توجه خاص از طرف یعنی مقامات عالی برای ورزش باید گرفته شد و ورزش حمایت شود و ورزش اگر از نظر ما به طرف سکتورهای خصوصی بره، یعنی سکتورهای خصوصی حمایت بکنه ورزش، ما میتونیم که ورزش آهسته آهسته نهادینه بسازیم در سطح کشور و میتونیم که ورزش هم حرفه‌ای بسازیم و هم ورزش رشد بدیم.
در این بخش برنامه توجه کنید به مطلب معلوماتی در مورد ورزش باسکتبال که همکارم فرشتانه دا آماده کرده است.
ورزش باسکتبال را برای اولین بار در سال 1891 میلادی جیمز اسمیت استاد پوهنتون سیرینگ فیلد امریکا رایج کرد. اسمیت از کانادا بود و تابعیت امریکا را داشت. بازی باسکتبال همان وقت به زودی در مناطق دیگر گسترش یافته و علاقمندان زیادی پیدا کرد. در سال 1894 برای این بازی قوانین ساخته شد و در سال 1904 میلادی زمانی که سومین مسابقات المپیک انجام می شد این بازی از سوی امریکایی ها انجام شده و بعدا به کشورهای اروپایی انتقال یافت. در سال 1913 میلادی در کشورهای آسیایی بخصوص در فیلیپین، چین و روسیه رایج شد و بازیکنان خود را پیدا کرد. در سال 1932 میلادی برای این ورزش فدراسیون جهانی ایجاد شد. هرچند در نخست این ورزش میان 50 ورزشکار بازی می شد اما بعدا این تعداد به 10 بازیکن کاهش یافت. در حال حاضر این بازی با حضور دو تیم 5 نفری بازی می شود. هر تیم می تواند تا 12 نفر عضو داشته باشد اما تنها 5 نفر وارد میدان بازی می شوند. برای هر مسابقه این بازی 4 داور تعیین می شود. 2 داور میدان و بازیکنان را نظارت می کنند. داور سومی منشی میدان خوانده می شود و داور چهارم نمرات هر دو تیم را می شمارد. وقت بازی برای جوانان 50 دقیقه شامل دو بخش 20 دقیقه و 10 دقیقه تفریح است. اما اگر نتیجه بازی مساوی باشد 19 دقیقه وقت اضافی در نظر گرفته می شود. میدان باسکتبال بین 25 تا 27 متر طول داشته و عرض آن بین 13 تا 15 متر پذیرفته شده است.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید و حالا امیدالله یوسفزای مربی دروازه‌بانان تیم های فوتبال افغانستان در مورد زندگی شخصی و ورزشیش برایتان میگوید.
امیدالله یوسفزای هستم، گلکیپر از وقت تیم ملی فوتبال افغانستان. فعلا باعث مربی تیم های ملی فوتبال افغانستان ایفای وظیفه میکنم در فدراسیون فوتبال. بله، من چند در زمان مهاجرت در پاکستان بودم، پشاور اوجا با دوستا فوتبال میکردم، علاقمند شدم. در زمان حکومت کرزای سال 2001 آمدیم کابل و یک مسابقات به نام جام مسعود شهید که در اونجا ما بازی کردیم با تیمای تیم تاجیکستان آمده بود، تیمای خود کابل بود که تیمای بسیار خوبی بودن. که از اینا ما یک تیم از پشاور به نام ماجیرین آمدیم، یک نتیجه خوبی گرفتیم، باز رفتیم بازی به نام تیم امنیت، باز ما را تلویستم پیمان امنیت که آمدیم تقریبا سال 2001 2002 2003 تیم پیمان امنیت بازی کردیم و 2004 ما در تیم منتخب جلال آباد بازی میکردم که از او ما در تیم ملی انتخاب شدم. تقریبا مدت 10 سال در تیم ملی بازی کردم. ما چون در زمانی که خودم بازی میکردم همزمان در تیم ملی هم بودم، در تیمای لیگ کابل هم بودم که در تیم کابل بانگ سابق تیم جوانان ما هم و تیم لیگ برتر که تیم شاهین آسمایی بود که چند سال در تیم شاهین آسمایی به صفت کپتان ما بازی کردم تا سال 2017 و در این جریان ما کورسایی که ضرورت بود به خاطر آینده که باید بعد از خدافیزی فوتبال ما باید انجام میدادن چون تخصص ما در فوتبال بودن که ما کورسایی را گرفتیم که کورسای لیسانس های سی و بی را گرفتیم و یک دو کورس گلکیپری گرفتیم که با مدرس های ایرانی و ازبکی و توانیستیم که از این طریق تابال و به صفت مربی در دروازه‌بان های تیمای ملی ما ایفای وظیفه کنم. از سال 2005-2004 که ما در تیم ملی بودیم در مسابقه خارجی اشتراک کردیم که ما افتخار زیاد داریم. انشاءالله که سال 2011 نایب قهرمان جنوب آسیا شدیم، سال 2013 قهرمان جنوب آسیا شدیم که خودم هم در او اشتراک کرده بودم در مسابقه و دیگه مسابقه هایی که در چلنج کپ بود، کوالیفایر راوند ورلد کپ بود و به صفت مربی هم تقریبا با تیمای ملی 16 سال 23 سال 8-9 سفر داشتیم که سفرهای خوبی بوده. فوتبال یکی از بهترین ورزش هاست در کل دنیا، تنها در افغانستان نه، کل دنیا مردم بسیار علاقمند زیاد داره، دوستای زیاد داره که بسیار خوش دارن فوتبال. فوتبال یکی از بهترین ورزش های هست که شای بازی هست. ما هم کوشش خود امیره میکنیم که به طبقه جوان بیاموزیم که فوتبال باید بکنن تا از مواد مخدر، از گشت و گذار، از بعض چیزهای دیگه در امان باشن. یکی از بهترین چیز را باید انتخاب کنن که واسه فوتبال. ما در کابل زندگی میکنم، صاحب 3 فرزند هستم، 2 دختر و 1 پسر. وظیفه ما در فدراسیون فوتبال افغانستان از کمیته دروازه‌بانا و ما یک تیم دو تیم شخصی هم دارم که تمرین میتونم اونا را از اونا معانه اقل زمان میگیرم. الحمدلله شکر از خدا را شکر از آر بار که ما از زندگی خود راضی هستم، مردم میشناسن مرا. این مسئولیت ما تخصص ما کلش ورزش است و از اینجا پیدا میکنم و از این میخورم. آرزوی ما است که یک اول خوب باید طول بیاید در افغانستان تا بتوانه کل نسل جوان ما در فضای همین ورزش بکنن و آرزوی ما است که تیم ملی فوتبال افغانستان در قلعه بلند ببینم، جام های بالا ببینم، که ما هم یک روز بگویم که در این تیم ما هم بازی کردیم و هیچ تیم ملی افغانستان است. یک روزه ما.
شنونده های برنامه، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان تهیه کرده بودیم. تا هفته آینده خداوند یار و مددگار همه ایتان.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه،
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی،
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسن، اما ما حکومت به رسمیت میشناسن.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب،
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.